بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام. گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌های احتمالی علیه ایران به گفتگو می‌نشیند. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 سه‌شنبه شب در پاریس بحران هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهند. تلاش گروه 5 به علاوه 1 در راستای اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تا به امروز با مخالفت روسیه و چین مواجه بوده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعمال تحریم‌های گسترده ایران را نامتوازن با ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواند و گفت چنین اقدامی نتیجه معکوس خواهد داشت.
Мы все хотим добиться возобновления переговоров.
آقای لاوروف گفت همه ما خواهان ادامه مذاکرات هستیم، اما یک چنین برخورد همه جانبه‌ای در قطع همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف تنها سبب تشدید تنش‌ها خواهد شد و اثر معکوس خواهد گذاشت. روز سه‌شنبه گروهی از دانشجویان محروم از حق تحصیل معروف به دانشجویان ستاره‌دار با تجمع در مقابل ساختمان مجلس در تهران نسبت به نقض حقوقشان توسط وزارت علوم و وزارت اطلاعات اعتراض کردند. در رسانه‌های داخلی به نقل از داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی آمده است از این پس مبادلات ارزی ایران به یورو واحد پول اروپایی انجام خواهد شد. ارتش لبنان نسبت به ادامه تنش‌های سیاسی در این کشور هشدار داد. ژنرال مایکل سلیمان از فرماندهان ارتش لبنان ضمن اخطار به دولت این کشور درباره بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در بیروت گفت اختلاف هواداران فواد سینیوره، نخست وزیر سنی مذهب طرفدار غرب و اپوزیسیون شیعه حامی سوره در حال وارد شدن به مرحله خطرناکی است. و نامزد وزارت دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در مسیر پیروزی در عراق قرار ندارد. رابرت گیتس نامزد جایگزینی دونالد رامسفلد برای وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا حاضر و به پرسش‌های اعضای این کمیته برای تایید صلاحیتش برای احراز این سمت پاسخ داد.
با تشکر از مسعود ملک که خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رسان و اکنون اشاره دارم با آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. محرومیت دانشجویان از حق تحصیل در ایران، صدور احکام سنگین و تعیین وثیقه‌های گزاف، شیوه‌های همه نظام‌های استبدادی، مخالفت بنیانی دولت محمود احمدی نژاد با آزادی رسانه‌ها، و گزارش‌های دیگر. امروز سه‌شنبه دانشجویان محروم از حق تحصیل معروف به دانشجویان ستاره‌دار در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و به آنچه نقض فاحش حقوق انسانی خود توسط وزارت علوم و وزارت اطلاعات نامیدند اعتراض کردند. این در حالی است که انجمن اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور، دفتر تحکیم وحدت از عموم دانشجویان، اساتید مستقل، روشنفکران و فعالان خواسته است در تجمع و اعتراض دانشگاه زنده است شرکت کنند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای از دانشجویان، اساتید مستقل، روشنفکران، فعالین مدنی و سیاسی، احزاب و نهادهای مدنی خواسته است تا روز چهارشنبه 15 آذر در تجمع اعتراض‌آمیزی در دانشگاه تهران شرکت کنند. چنانچه در بیانیه دانشجویان آمده، اعتراض آنها به سلب حق تحصیل و تدریس، تعرض به حریم دانشجویان، سلب حق فعالیت‌های صنفی و سیاسی تشکل‌های دانشجویی و صدور احکام سنگین کمیته‌های انضباطی است. علی نیکونسبتی، یکی از دانشجویان، تجمع روز چهارشنبه را قانونی می‌داند.
فردا ما تجمعی هستی که در دانشگاه تهران ساعت 12 برگزار می‌کنیم. از نظر ما چون مسئولین هیچ اشاره‌ای نکردن به طور مکتوب که با تجمع غیرقانونی، بر اساس قوانین دانشگاه ها برنامه داره مجوز میباشه و هر گونه کارشکنی اونا رو ما تخلف غیرقانونی میدونیم و به شدت باش برخورد خواهیم کرد. امیدواریم از قدر درست داشته باشن که زمینه برگزاری براتون رو فراهم بکنن و از کلیه دانشجویان میخواهیم که در برنامه فردا حضور برن رسونن تا یک صدا بر علیه انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه فریاد بزنیم.
دانشگاه امیرکبیر نیز در اطلاعیه جداگانه از عموم دانشجویان برای شرکت در این مراسم که روز چهارشنبه ساعت 12 مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد دعوت کرده است. در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر آمده که امیرکبیر با یاد دکتر کیوان انصاری، استاد دربند پلی‌تکنیک، یارانش را فرا می‌خواند. کمیته دانشجویی جبهه مشارکت و برخی دیگر از گروه‌های دانشجویی نیز از این فراخوان حمایت کردند. در بیانیه دانشجویان نوشته شده دانشگاه زنده است، صدای اعتراض دانشگاه است که با همگامی یکایک اعضای جامعه دانشگاهی مبدل به فریادی آشکار در رد سیاست‌های وزارت علوم شده است.
گزارش تارا عاطفی بود از تجمع دانشجویانی که از حق تحصیل محروم شدند. صدور احکام سنگین و تعیین وثیقه‌های گزاف برای زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان اوین موقتا آزاد شده است. شیرین فامیلی گزارشی فراهم کرده است درباره احکام سنگین و تعیین وثیقه‌های گزاف که با هم می‌شنویم.
به رغم اعتراض سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، صدور احکام سنگین برای روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی و بازداشت‌های موقت ولی نامحدود آنها ادامه دارد. کیوان انصاری، عضو شورای سیاست‌گذاری نهاد دانشجویی ادوار تحکیم وحدت، بیش از 75 روز است که در بازداشت موقت به سر می‌برد و خانواده او نگران وضعیت بلا تکلیف او هستند. کیوان انصاری تحصیلات خود را تا درجه دکترا به پایان رساند و به گفته خانواده او پیش از این به او اجازه تدریس در دانشگاه محل تحصیلش را نیز ندادند. در همین حال محمد دادفر، عضو دیگر شورای سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت و نماینده پیشین مجلس ششم، به اتهام انتشار مقاله‌ای در روزنامه همبستگی و انتساب کمکاری به قوه قضاییه در رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه و بر اساس حکمی که 4 سال پیش برای او صادر شده بود، به دایره اجرای احکام احضار شده است. محکومیت وی 7 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی است. از سوی دیگر شیرکو جهانی، روزنامه نگار و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در اوائل ماه جاری بازداشت و زندانی شده، به گفته این سازمان در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود از 4 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده و اکنون به دلیل بیتوجهی مسئولان به خواستهای او شیوه دیگری از اعتصاب، یعنی سکوت، اختیار کرده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این حال گزارش داده است که در زندان سنندج، واحد غریبی که به اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف حکومت دستگیر و زندانی شده است و بیش از 2.5 ماه است که بدون وکیل در بازداشت موقت به سر می‌برد، تا کنون به او اجازه ملاقات با خانواده‌اش نیز داده نشده است. همزمان در کنار صدور احکام سنگین، تعیین وثیقه‌های سنگین نیز برای فعالان سیاسی و مدنی ادامه دارد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، عباس پور ازهری، از بازداشت شدگان حوادث خرداد ماه آذربایجان را به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم کرده که وی با سپردن وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شده است.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره تعیین وثیقه‌های گزاف برای زندانیان و فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی ایران. در همین زمینه بار دیگر مقام‌های قوه قضایی جمهوری اسلامی وثیقه سنگین دیگری برای آزادی منصور اوسانلو تعیین کردند، اما خانواده وی از پرداخت این قرار خودداری می‌کنند و گفتند تحمل فشار روانی ناشی از تأمین قرار را ندارند. این فعال کارگری پیش از این نیز روز اول دی ماه 1384 و به دنبال ناآرامی‌های شرکت واحد و اعتراض کارگران آن به عملکرد شرکت واحد بازداشت شده بود و پس از تحمل 7 ماه بازداشت موقت با تأمین قرار وثیقه 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود. نظام جمهوری اسلامی هنوز این وثیقه را بازپرداخت نکرده و خواهان وثیقه سنگین دیگری شده است. رامین احمدی، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، میگوید یکی از شیوه‌های مرسوم در همه نظام‌های استبدادی بازداشت معترضان و تعیین وثیقه‌های سنگین برای آزادی موقت آنان است تا هم فشارهای مالی بر آنان وارد کنند و هم با وانمود کردن اینکه زندانیان از خارج از کشور پول دریافت می‌کنند در بی‌اعتباری خواست‌های آنان بکوشند. دکتر رامین احمدی در گفتگو با لیلی صدر از رادیو فردا با اشاره به نمونه حکومت لهستان در دهه 1980 میلادی میگوید مردم لهستان در برخورد با این گونه اعمال دولت دیکتاتوری لهستان در دهه 80 میلادی شیوهی در پیش گرفتند که نه فقط به آزادی زندانیان سیاسی انجامید، بلکه نهضت آزادی خواهی و همبستگی در این کشور را تقویت کرد. دکتر رامین احمدی:
در لهستان در سال 1981 وقتی که جنرال یوروسلسکی اومد و وضعیت اضطراری اعلام کرد و شروع به قلع و قمع مخالفین و اصلاح طلبان و غیره کرد، میدونید اصلاح طلبان رو از حکومت برکنار کردند و حکومت به دست جنرال ها و مقامات امنیتی و نظامی افتاد و از جمله کاری که میکردن، چون میدیدن اکثر مخالفینشون یه سری فعالین جوان و فقیر هستن، یه سری نویسنده و شاعر و کسانی هستند که میدونید با مسائل مالی بسیار همیشه دست به گریبان هستند، اینا اومدند و اینها رو دستگیر میکردند سر اتهامات واهی و برای اینها وثیقه های خیلی سنگین مالی میگذاشتند و تئوریشون هم این بود، تئوری امنیتیشون بعدها که مدارک این قضیه منتشر شد، که دولت لهستان فکر میکرد که مخالفینش همه از طرف امریکا تغذیه میشند و از دولت امریکا کمک مالی دریافت میکنند. بنابراین فکر میکرد که اگر اینها رو بگیره و زندان بکنه، کانالهای که از اینها حمایت میکنن، کانالهای خارجی دولت امریکا، اینها فعال میشن و سعی میکنن پول به یک طریقی وارد کشور کنن و به دست این افراد برسونن برای اینکه اینها از زندان بیان بیرون و اون وقت اونها میتونن این کانال ها رو به دام بندازن به این طریق و اون آدم ها رو دستگیر بکنن و بعد از دستگیری هم به مردم ثابت بکنن که اینها همه توطئه بیگانه هست. اتفاقی که افتاد در مقابل این قضیه این بود که اکثر این موارد مردم لهستان یک دفعه همبستگی خیلی بزرگی نشون دادن از خودشون. خانواده های متفاوت از کارگران، نویسندگان، از کارمندان، از طبقات متفاوت جامعه یک دفعه دور هم جمع شدن و با همدیگه در واقع شبکه های همیاری درست کردن. هر کسی اونقدر که وسعش میرسید یه مقدار خیلی کمی کمک میکرد و یک دفعه فرض کنید یک گروه 5000 نفری تشکیل میشد، هر کدومی یه پول کوچکی میدادند، اون وثیقه سنگین رو میپرداختند و اون آدم رو بیرون میآوردند. در مقابل بین خودشون یک روحیه همبستگی شکل میگرفت، به طوری که هر کدوم از اون 5000 نفر یا هر کدوم از اون 500 نفر احساس میکرد که حالا یه شبکه‌ای دورش هست که اگه فردا اون رم بگیرن، بقیه دوباره میان همون اون پول کوچیک رو میذارن و او رو از زندان نجات میدن. این یک تأثیر روانی خیلی بزرگ داشت، از یک طرف روی جنبش همبستگی و شکل گرفتن جنبش همبستگی و از طرف دیگه روی دولت لهستان که بلافاصله دولت جنرال ها به این نتیجه رسید که این روش خوبی نیست، بلکه هر وقت که این کار رو میکنن باعث میشه که یه تعداد وسیع توی جامعه گرد هم جمع بشن و به همدیگه کمک مالی برسونند و روحیه همبستگی نیرومندتر بشه. در واقع یکی از پایه‌های استحکام مالی جنبش همبستگی لهستان رو این وثیقه‌های سنگینی بود که ژنرال‌ها انتخاب کردند برای سرکوب و بلافاصله این قضیه عوض شد جهتش و باعث شد که این کار رو نکنن بعد از یه مدتی. در ایران هم من فکر می‌کنم که این مطلب همین طور باشه، یعنی این که اگر مردم همبستگی نشون بدن از خودشون و یک بار دور هم جمع بشن و شبکه‌های همیاری و مالی درست بکنن و سعی کنن که بلافاصله هر کدومی یک پول کوچکی بذارن و این وثیقه رو بپردازن، آقای حسین رو آزاد بکنن، دفعه دیگه این کابینه نظامی امنیتی یک همچه کاری رو نخواهد کرد.
رامین احمدی، پزشک فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، بود درباره شیوه تعیین وثیقه‌های سنگین با لیلی صدر گفتگو می‌کرد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18. هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود.
متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است. تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم را نیز در بر می‌گیرد. هر کس می‌تواند از این حقوق منفردن یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دو سال پیش دو برادر جوان ایرانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی پدرشان از حقوق اجتماعی در ایران محروم شده بودند، به ترکیه رفتند و در آنجا تقاضای پناهندگی کردند. این دو برادر ماه گذشته بعد از تماس ماموران وزارت اطلاعات ایران با ایشان و اخذ تضمین به ایران بازگشتند. به گفته امیرحسین موحدی، فعال حقوق بشر در ایران، ماموران وزارت اطلاعات به آنان گفته بودند با بازگشتشان به ایران از فشار بر پدر ایشان که یک فعال سیاسی است کاسته خواهد شد. اما بازگشت این دو برادر به ایران نه فقط از فشار بر خانواده ایشان نکاست، بلکه خودشان نیز دستگیر و زندانی شدند و گزارش ها حاکی است در وضع بسیار نامطلوبی در زندان به سر میبرند. امیرحسین موحدی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با مسعود ملک از رادیو فردا از سابقه این دو برادر میگوید.
مهدی و مرتضی از این زاده، دو برادر فرزندان یک فعال سیاسی به نام آقای جواد از این زاده، به کشور اومدن و دستگیر شدند و بیش از یک ماه که در زندان اطلاعات خوی با فشارها و شکنجه های شدیدی روبرو هستند تا بر علیه پدرشون از اونها اقرار گرفته بشه. نامبردگان را متهم به همکاری با پژاک کردند، در حالی که آنها مادرشان تهرانی و پدرشان آذربایجانی است و هیچ ارتباطی با گروه های کرد و کرد زبان ندارند. با توجه به اینکه قبلا در چنین مواردی پناهجویان اعاده شده حتی با خطر مرگ روبرو بودند، ما خطاب به تمام فعالین مدافع حقوق بشر، خواستار توجه جهانی به وضعیت این دو جوان هستند که یک ماه همه از آنها بیخبرند.
این دو برادری که فرمودید برای چه در ترکیه به سر می بردن؟
در شهر وان ترکیه بیش از دو سال بود که برای اخذ پناهندگی سیاسی در اون شهر به سر می بردند زیر نظارت یو این، ولی به دلیل اینکه تهدید شده بودند که پدرشون رو در داخل کشور دستگیر و مجازات خواهند کرد و مادرشون رو، خانوادهشون رو اذیت می کردند، به اینها اونجا گفتن ما با شما کاری نداریم، کافیه به کشور برگردین تا ما از فشار بر خانوادهتون کاهش بدیم. ولی متاسفانه بعد از بازگشت روز 12 آبان ماه توسط اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی دستگیر و به اطلاعات شهر ماکو منتقل شدند.
این دو برادر چند سال دارند و فعالیت‌های سیاسیشون که باعث شده پناهندگی سیاسی از ترکیه بخوان چی بوده؟
24 و 25 سال دارند و علت ورود اونها به ترکیه و تقاضای پناهندگی فعالیت‌های سیاسی پدرشون بوده که نامبردگان با محرومیت اجتماعی از مشاغل دولتی و سایر مشاغل عمومی داده بودند و از تحت فشارهای وارده در این منطقه نامبردگان مجبور به ترک وطن شده بودند.
امیر حسین موحدی فعال حقوق بشر در آذربایجان میگوید مهدی و مرتضی عظیم‌زاده که بعد از تقاضای پناهندگی در ترکیه به ایران بازگشتند بازداشت و زندانی شدند و در وضع بسیار نامطلوبی به سر میبرند. رسانه‌های داخلی ایران از پرداختن به این گونه مسائل منع شدند. اینک کمتر روزی است که خبرگزاری‌های داخلی خبری درباره توقیف یک نشریه یا نویسنده یا خبرنگار یک نشریه و مجازات آنان منتشر نکنند. در واقع بنا به گفته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و بلکه در جهان به شمار می‌رود. ایجاد محدودیت برای نشریات و نویسندگان و روزنامه‌نگاران به جایی رسیده که حتی مدیر یک خبرگزاری رسمی در ایران، یعنی خبرگزاری کار ایران که بسیار میانه‌روست، از کنترل‌های اعمال شده بر رسانه‌های ایران به شدت انتقاد کرده است. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید به سطوح آمدن مدیر خبرگزاری ایلنا که در چارچوب بنگاه‌های خبری ایران سازمانی است بسیار میانه رو نشان دهنده این امر است که دولت آقای احمدی نژاد اصولا هیچ گونه آزادی بیان را بر نمیتابد و شفاف بودن و خبررسانی آزاد و بیطرف را منافی اهداف جمهوری اسلامی ایران میشمارد. مهرنگیز کار:
خبرگزاری کار ایران یکی از آخرین منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان است که بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد مواضع منتقدانه نسبت به دولت ایشان گرفته و در برخی موارد اخباری را به ویژه در حوزه فعالیت‌های صنفی، کارگری و دانشجویی پوشش داده است که دیگر خبرگزاری‌های ایران توجه چندانی به آن نشان نداده بودند. کسانی که این خبرگزاری و خبرهای منتشره از سوی این خبرگزاری را در سالهای اخیر دنبال کرده اند کاملا یقین دارند که خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، حتی در دوران آقای خاتمی اقدام به انتشار و چاپ خبرهایی می کرده که دیگر خبرگزاری های ایران نسبت به آن توجه نشان نمی دادند و حتی دیگر خبرگزاری های متصل به طیف اصلاح طلبان از انتشار آن خبرها پرهیز می کردند. بنابراین می توان گفت که خبرگزاری کار ایران نه به لحاظ موضع گیری علیه دولت آقای احمدی نژاد و بلکه به سبب آنکه افراد و مسئولین و گردانندگان آن معتقد هستند که باید اطلاع رسانی به صورت واقعی انجام بشود مرتکب جرم غیرقابل بخششی شدند. در مجموعه کنونی ایران که سانسور همه حوزه‌های مرتبط با آزادی بیان و اطلاع رسانی را در محاصره خود گرفته است، البته خبرگزاری کار ایران می‌تواند یکی از مراکزی باشد که تحمل نخواهد شد. آقای حیدری رئیس خبرگزاری کار ایران به خبرنگاران گفته است شکایت‌های متعددی از خبرگزاری کار ایران شده که وی باید به خاطر آنها در دادگاه حضور یابد. آنچه مسلم است همه این شکایت‌ها شکایت‌هایی است که از یک منبع الهام می‌گیرد. منبعی که این شکایات از آن الهام می‌گیرد عبارت است از این تفکر که در ایران آزادی بیان نباید تحمل بشود و چنانچه آزادی بیان را بپذیرند، دست بسیاری از مفسدان از آنچه اکنون در اختیار دارند کوتاه می شود.
گفتار مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. خانم کار میگوید گردانندگان دولت آقای احمدی نژاد خبررسانی آزاد و آزادی بیان را تحمل نمی کنند و آن را جرم می شناسند.
هفت روز هفته در واشنگتن.
دوشنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. رابرت گیتس نامزد جایگزینی دونالد رامسفیلد برای وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا حاضر و به پرسش‌های اعضای این کمیته به منظور تایید صلاحیتش برای احراز این سمت پاسخ داد و گفت به اعتقاد او آمریکا در عراق در حال پیروزی نیست و افزود در صورت تایید شدن درها را به روی پیشنهادها و عقاید جدید در قبال سیاست‌های ایالات متحده در عراق باز خواهد کرد. پریچهر فرزان گزارش دارد از معرفی آقای رابرت گیتس از کاخ سفید.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه پس از صرف صبحانه با باب گیتس، فرد منتخب خود برای تصدی سمت وزارت دفاع آمریکا، گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران داشت. رئیس جمهوری به همراه آقای گیتس در سالن پذیرایی دیپلماتیک کاخ سفید حضور یافت و گفت باب گیتس وزیر دفاع مناسبی خواهد بود. رئیس جمهوری سپس از اینکه فرد منتخب وی روز سه‌شنبه نخستین دور پرسش و پاسخ خود را در سنای آمریکا خواهد گذراند، ابراز مسرت کرد و گفت من امیدوارم روند تصویب وی هر چه زودتر انجام شود و او بتواند پس از انجام سوگند کار خود را شروع کند. کمیته نیروهای مسلح سنا ساعت 9:30 بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی جلسه خود را برای رسیدگی به صلاحیت آقای گیتس جهت تصدی وزارت دفاع آمریکا آغاز کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آنان که اونیفرم ارتش را بر تن دارند می‌دانند که دوستی به نام باب گیتس را در وزارت دفاع با خود خواهند داشت. رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات در کمیته نیروهای مسلح سنا موافقت کردند روند تصویب آقای گیتس در سال جاری و قبل از شروع تعطیلات سال جدید انجام گیرد. تا به حال مخالفتی با انتخاب باب گیتس به عنوان وزیر دفاع آمریکا دیده نشده است. هری رید رهبر اکثریت دوره آینده سنا اکثریت دموکرات گفت قاعدتا انتخاب آقای گیتس از سوی سنا تایید خواهد شد مگر آنکه طی روند این تصویب اتفاق جدیدی روی دهد. باب گیتس که بیشتر در زمینهای دانشگاهی و پژوهشی شهرت دارد تا سیاسی، رئیس دانشگاه ای‌ام تگزاس است. با این همه آقای گیتس به عنوان مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA طی دوره ریاست جمهوری بوش، پدر رئیس جمهوری فعلی، خدمت کرده است. در حالی که هنوز مسئله عراق یکی از اولویت‌های نخست سیاست خارجی آمریکا است، باب گیتس که به احتمال زیاد بر مسند وزارت دفاع آمریکا خواهد نشست، تا قبل از روز انتخابش توسط رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت دفاع یکی از اعضای کمیسیون کاری عراق بود. کمیسیونی که قرار است روز چهارشنبه ششم دسامبر فردا پیشنهادات خود را جهت تغییرات در استراتژی دولت به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دهد. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌های احتمالی علیه ایران گفتگو می‌کنند. دانشجویان ستاره‌دار در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. در مبادلات خارجی ایران دلار جای خود را به یورو می‌دهد. و ارتش لبنان نسبت به ادامه تنش‌های سیاسی در این کشور هشدار داده است.